بوده؟
ببینید آقای اسلام زاده، در تکمیل صحبت بخش قبلی بعد عرض کنم خدمتون که خبرنگار حوزه تجسسی باید خیلی آگاه باشه و در واقع شیشتنگ حواسش به اتفاقاتی که میگذره چه در داخل چه در خارج باشه. خیلی مراقبت لازمه. تو فضای مجازی بعضن حاشیه‌هایی مطرح میشه، اتفاقاتی عنوان میشه که خبرنگار یک رسانه رسمی باید خیلی آگاهانه این اخبار رو دنبال کنه و راستی‌آزمایی کنه و اون خبری که واقعا صحت داره رو مطرح کنه. مخصوصا حالا تو سال گذشته ما خیلی حاشیه داشتیم، مثلا در مورد موزه هنرهای معاصر یا بخش‌های دیگه که یا حراج تهران مخصوصا و اینها. خیلی لازمه که میگم اون بحثی برمیگردم به حرف قبلی، اون مطالعه و آگاهی خیلی کمک میکنه بله. که کجاها خبرنگار حوزه تجسمی همراه باشه با حالا شبکه‌های اجتماعی با حاشیه‌ها و اتفاقا و کجاها مطالعه بیشتری داشته باشه.
درسته.
این حوزه تجسمی ما نسبتاً سال آرومی رو گذروندیم. حالا این آروم بودن لزوماً به معنای مثبت شاید تلقی نشه، ولی حاشیه ها نسبت به سال پیش به نظر من کمتر بودش و حالا فکر میکنم که خبرنگارا این فرصت رو داشتن که شاید حالا تخصصی تر بتونن وارد حوزه تجسمی بشن.
یکی از معضلاتی که در چند سال گذشته من با حوزه تجسمی برخورد کردم و دیدم این بود که ما متاسفانه به دلایلی که شما هم میدونید منم میدونم نمیتونیم خیلی خبرنگاران تخصصی در این حوزه رو جذب بکنیم. حالا دلایلش خیلی زیاده، اما چند نفری که هستند و دارن کار تخصصی در حوزه خبرنگاری تجسمی میکنن، اونها در واقع همه بار رو دوش اون چند نفره که چند نفری از دوستان هستن که از قضا یکی خود شمایید، مثلا یکی در خبرگزاری مهره و خبرگزاری دیگری که حالا میگم دو سه نفر واقعا بیشتر نیستید که دارید این حوزه رو جمع و جور میکنید و پیش میبرین و این نه تعارفه نه قراره که به شما جایزه‌ای بدم بابت این ماجرا، صرفاً به خاطر تجربه این چند دهه دارم میگم که اون چیزی که من دیدم برایندم اینه که این اتفاق داره میفته و این یکی از معضلاته که هر از گاهی میبینیم ما مثلا دانشجویان این رشته میان به کار خبرنگاری در حوزه تجسمی اشتغال پیدا میکنن، ولی اونها یک بخشی از کار خبر و گزارش رو نمیشناسن. یعنی این که یک نفر هم فضای هنرهای تجسمی رو بشناسه هم رسانه و خبر و گزارش رو بشناسه که میشه حد اعلا و خیلی کار واقعا ایدئالی میشه، این خیلی کم پیدا میشه دیگه. ما برای همین انگشت
کردم. بله ببینید من الان خدا 20 ساله در ایسنا مشغول کار هستم، حالا بخش رسانه تا موسیقی و تجسم. شاید راحت‌تر بتونم عرض کنم خدمتون که واقعا هنوز حالا شما لطف دارید به ما، ولی من هنوز واقعا خودم رو یک خبرنگار متخصص تو حوزه تجسمی به هیچ وجه نمیدونم. این حوزه بسیار حوزه پیچیده‌ایه، نیاز به مطالعه بسیار زیادی داره و در این که فکر میکنی خیلی آگاه شدی به اشراف داری به موضوع، یه جا انگار توی رینگ کشتی بوکس
بله
یهو اچمد میشی، یعنی میبینی ای خدایا من اینجا الان نباید وارد این حوزه بشم، یا اینجا نباید این خبر رو منتشر کردم، یا نباید با این جریان همراه میشدم. هنوز ما غافلگیر میشیم از بعضی اتفاقات.
بله دقیقا همینطوره. خب بفرمایید اون مهمترین اخبار رو از نظر خودتون
ببینید. حالا در ادامه صحبتتون در مورد این که خبرنگارهای حوزه تجسم کمن تعدادشون، من یه گله ای هم داشتم از دوستان. ببینید ما تو هر جشنواره ای یه مراسم تقدیری معمولا از خبرنگارا یا رسانه های برتر داریم، ولی دوستان تو بخش تجسمی هنوز به این اشراف نرسیدن. برای این تعداد خبرنگاری که واقعا از دل و جون دارن مایه میزنن، رسانه هایی که واقعا دارن از دل و جون برای هنرهای تجسمی کشور مایه میزنن، مثلا حالا در قالب جشنواره تجسمی فجر یه تقدیری داشته باشن.
بله.
میان یه رسانه برتر معرفی کنن، یه رقابتی شکل بدن، این هنوز شکل نگرفته.
من اینو چندین بار گفتم، مطرح کردم، ولی خب به دلایلی اتفاق نیفتاد.
بله، بارها ما دیدیم تشکر میکنن دوستان، همراهی میکنن، انتهای جشنواره خیلی هم زحمت میکنه، ولی این رقابت اگر شکل میگرفت حتی در قالب مسابقه، آثارشون رو بچه ها فرصت داشت و شرکت میدادن، یه محلی بود برای رقابت، ما فکر کنم انگیزه برای حضور
بله بیشتر میشد.
بله، انشالله که در سال جدید به این مهمی که شما اشاره کردید توجه ویژه‌ای داشته باشن مسئولان عرصه هنرهای تجسمی خانم مرزوقی. اما به صورت فهرستوار عناوین مهم خبرهایی که در سال گذشته شما کار کردید و به نظرتون مهمترین خبرها در حوزه هنرهای تجسمی بود رو برای ما بفرمایید تا پیش از این وقت شما رو نگیریم.
خواهش میکنم. ببینید، برای هر حوزه رسانه‌ای شاید یکی از مهمترین اتفاقات جشنواره های فجر باشه.
بله.
خود تو حوزه تجسمی هم غیر از این نیستش. امسال ما 3 تا نمایشگاه رو داشتیم، 2 تاش در موزه هنرهای معاصر بود که
بله.
در امتداد نمایشگاه های سال پیش آینه در آینه 3 رو داشتیم و نمایشگاه مفاخر رو داشتیم تو موزه هنرهای معاصر و همچنین نمایشگاه بخش توبای زرین جشنواره تجسمی رو تو فرنگستان هنر داشتیم. ما امسال 3 دوره پراد تهران رو داشتیم که 1 دورش به صورت آنلاین برگزار شد. میگم در مجموع امسال سال نسبتاً آرومی برای حوزه تجسمی بود و اتفاقاتی که افتاد شاید بگیم در امتداد سیاست‌های سال پیش بود.
بله.
من مورد خاصی رو که بتونم بگم که اتفاق‌های خارج از شرایط معمول افتاده نمیتونم.
به موارد مهم اشاره کردید. خیلی متشکریم خانم مرزوقی. انشالله که همواره پرتوان و فعال باشید در حوزه هنرهای تجسمی. درود بر شما.
خیلی در خدمتتون هستم.
خدا نگهدار.
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا
نگهدار. سلامت باشین، براتون روزهای خوبی رو بشه. آرزو.
زنده باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از توجه شما به برنامه هفته اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی. خدمت شما عرض کنم که ما در این برنامه به بررسی مهمترین رخدادها و رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی در سالی که گذشت میپردازیم و از شما هم دعوت میکنیم که حتما با ما همراه باشید. از طریق سامانی پیامکی 30558 میتونید برای ما پیامک ارسال کنید و به مهمترین عناوین رخدادهای حوزه هنرهای تجسمی در سالی که گذشت اشاره کنید.
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی، همه اینها و بیشتر در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. اطلاع رسانی با تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. هفت اقلیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
لحظه های آرامی رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزومندیم. جناب آقای اسلامزاده، در برنامه هفت اقلیم امروز صحبت کردیم درباره اتفاقاتی که در حوزه هنرهای تجسمی در سال گذشته 1402 به وقوع پیوست و قرار شد که به موضوع دیگری هم بپردازیم و آن موضوع وضعیت معیشتی و امکانات و تسهیلات رفاهی و در واقع حمایت‌هایی است که توسط مسئولان فرهنگی هنری کشورمون در جهت کمک به هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی انجام میگیره.
بسیار خوب، همونطوری که گفتم انجمنها یه بخشی از این کار رو باید انجام بدن، انجمنهای صنفی. در حوزه مسئولیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد، اداره هنرهای تجسمی، حالا اداره کل یا دفتر هنرهای تجسمی، مجموعه ای رو داره به نام مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر که کارهای بیمه و برگزاری جشنواره ها رو داره، یعنی در واقع بازوی اجرایی اداره کل هنرهای تجسمیه که یکی از کارهایی که در چند سال گذشته انجام شد ثبت نام هنرمندان برای بیمه بود که تمام مراحل رو هم به صورت برخط انجام میدادن. به ویژه از کرونا به این ور این ماجرا تقویت شد که به صورت برخط هنرمندان ثبت نام بکنن، اسامی به صندوق هنر بره و اونجا هنرمندان معرفی بشن برای بیمه و کارهای بیمهشون انجام بشه، که خب همه میدونیم که یکی از مهمترین معضلاتی که هنرمندان به ویژه در زمانی که حالا سن و سالشون بالاتر میره، یه مقدار دیگه توان کارشون کمتر میشه، مسئله بیمهشونه که قاعدتاً با برطرف شدن این مشکل خیلی از هنرمندان در سنین کهنسالی دیگه دغدغه هاشون کمتر میشه.
بله قطعا به نکات مهمی اشاره کردید و شاید در سال پیش رو بیشتر باید به این فکر بکنیم که مسائل معیشتی و بیمه هنرمندان باید مورد توجه قرار بگیره تا انشاءالله هنرمندان با آسایش و طیب خاطر به انجام کارهای هنری و خلق آثار هنری بپردازن و دلنگران از آینده خودشون نباشن و همین وضعیت ساماندهی امور بیمه هنرمندان و حمایت‌های دیگه و همه جانبه ای که از سوی مسئولان فرهنگی و هنری کشور انجام میگیره در راستای تأمین معیشت هنرمندان میتونه قدمی بسیار بسیار کارآمد و مؤثر باشه در جهت ایجاد آرامش خاطر برای هنرمندان کشورمون. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی. در این لحظه جناب آقای جعفر واحدی، رئیس مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، میهمان ما هستند در این برنامه. عرض سلام و ارادت دارم حضور شما، خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، انشاءالله که سالم و سلامت باشن. همه خدمتتون هستم.
درود بر شما.
جناب آقای واحدی، من سعید اسلامزاده هستم، خدمت شما سلام میکنم، خوشحالم که با هم گفتگو میکنیم.
سلام، وقتتون بخیر. ما هم خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم، خدمتتون هستم.
سلامت باشین. بله. آقای واحدی، من در مقدمه گفتم که مؤسسه هنرهای معاصر وظایفی داره که برگزاری جشنواره ها و مسائل مربوط به هنرمندان در حالا گواهی هایی که صادر میشه یا مسائل بیمه و کارهای از این دست در زمره مسئولیت های اداره کل هنرهای تجسمی بوده که بعد در عهده مؤسسه هنرهای تجسمی قرار گرفته. یه خلاصه ای میگین که اولا این مؤسسه غیر از این جشنواره ها و کارهایی که داره چه کارهایی باید برگزار بکنه و اون موجودیتش به لحاظ حقوقی و ارتباطش با وزارت فرهنگ و ارشاد چگونه است که برسیم به بحث بیمه؟
خدمتتون عرض کنم که خب مؤسسه تقریبا میشه گفت که کارهای اجرایی تقریبا کلی فعالیت هایی که تو حوزه تجسمی حالا چه از طریق دولت سیاست گذاری میشه چه حتی تو بخش خصوصی به صورت عادی باید پیگیری بشه، اشاعش و حالا گسترشش، تقویتش در حد امکان سعی میکنه که در راستای همین اهداف، در راستای حمایت از هنرمندان بیشتر، نه در راستای به اصطلاح درآمدزایی یا حتی بهره‌های دیگه، بهره‌های حتی میام یعنی غیر مادیه تر به این شکل. ما خدمتتون فعالیت هایی که وجود داره، خب بحث جشنواره ها و دو سالانه ها، جشنواره مثل جوانان، جشنواره فجر، از وظایف اصلی ما تو مؤسسه که تقریبا میشه گفت که سالیانه بودن 3 تا 4 تا 5 تا برنامه به این صورت و با این فرایند انجام میشه، حالا در ابعاد مختلف که بیشتر هم ملی هستن.
بله.
ولی حوزه های دیگه هم که شامل خیلی موارد، شاید حالا نه به این شکل بزرگ، برگزاری کارگاه های آموزشی، نمایشگاهی که تو موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشه، نمایشگاهی که به صورت به مناسبت های مختلف، چه مناسبت های دینی، چه مناسبت های سنتی آیینی. بله. خودمون در کشور ما اینها رو به صورت حال بر اساس بودجه‌ای که طبعاً حالا از سمت خود وزارت متن فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت تخصیص پیدا میکنه، بر اساس همونها ما میایم برنامه‌ریزی انجام میدیم که در حد توان بتونیم که یک سری از حالا اون بحثایی که مورد نیاز هست و باید دیده بشه و تو جامعه اتفاق بیفته، حمایت از هنرمند، استفاده از هنرمند تو برنامه‌های مختلف به صورت مقطعی، به صورت حالا مناسباتی، اینا رو بتونیم انجام بدیم. حالا البته میدونیم کماکاستی بسیار زیاده، چون تعداد هنرمندا بسیار زیاد، منابع بسیار محدود و حتی خب بعضی مواردی که خیلی برام مهمه هنوز خب نتونستیم بعد از این مدتی که حالا تو این عرصه هستیم بهش دست پیدا کنیم، که باعث میشه که سری نقدایی هم داریم که تلاش هم میکنیم که اصلاح بشه و بهتر بشه و قاعدتا، ولی فکر میکنم که یه مقدار از عهده ما خارجه. مثلا حالا مهمترین موضوع که حالا شاید هم خیلی هم تکرار شده، بحث خود دیوار موزه‌ای نگارخونه‌ای از سطح حالا مخصوصا خود شهر تهران که بیشتر این برنامه رو داریم، که همیشه مشکل داریم، محدودیت داریم و واقعا هر دور هر برنامه که میخوام اجرا کنیم یکی از بزرگترین دغدغه اون بحث دیواره که بتونیم آثار هنرمندا رو بتونیم به خوبی به اونجا نمایش بدیم.
دقیقاً. خب یکی از موضوعات مهمی که هنرمندان باهاش درگیر هستن، چون معمولا هنرمندان استخدام جایی نیستن و مستقل کار میکنن، در آتلیه خودشون کار میکنن، موضوع بیمه اونهاست و اینکه در دوره‌ای که دیگه حالا کار میافتند یه امرار معاشی و بیمه بازنشستگی داشته باشن و بیمه های درمانیشون. در این سالها مؤسسه هنری تجسمی تو این حوزه تقریبا یه بخش مهمی از انرژیش رو گذاشته تا بیمه هنرمندان به بهترین شکل ممکن انجام شه. این رو بهش اولا این رو می‌خواستم بپرسم، الان مؤسسه چند نفر از هنرمندای تجسمی رو زیر مجموعه‌اش داره عضو مؤسسه هستن؟ 40,000 تایی باید باشه، درسته؟
بله، همین هول و هوش هست. حالا من میتونم حتی آمار دقیق‌تر اصلا خدمتتون بدم که ما به تفکیک رشته ها تقریبا تو همه 10 تا رشته تقریبا 9 تا الان جدید که هنوز به شکل رسمی به قولی فرایندی نداره که برایش تعریفی داشته باشیم، ولی تو 9 تا رشته دیگه ما به تفکیک اعضا رو داریم. اونا میتونم اصلا خدمتتون ارائه کنم که ما چقدر عضو داریم.
بله. بعد اینا همه بیمه میشن؟
همه نه، چون یه شرایطی داره. خب هنرمند بودن، خب دیگه شما بهتر از من میدونید، یه تعریفی داره.
بله.
یعنی ما هنرمند رو منبامی میشناسیم که واقعا کار اصلیش هنر باشه، کسی که شو کار دوم سوم یا به صورت تفننی میخواد کار هنری بکنه نمیگیم هنرمند نیست. ولی اونی که شامل قضیه بیمه و موارد دیگه بشه قاعدتا خیلی منطقی نیست، چون
درست.
تعداد بسیار زیاده، بودجه که دولت داره برای این، دولت و حالا از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داره اختصاص میده به این قضیه محدود، بنابراین باید یه روندی طی بشه یا اون یه مثلا افرادی از این تسهیلات بهره مند بشن که واقعا استحقاقش رو دارن و به قولی که میدونید کمترین بهره رو از منابع دولتی، از منابع ملی داره استفاده میکنن، قاعدتا به این سمت میبریم. و اینکه یک سری شرایط باید داشته باشن که واقعا بدونیم که تو عرصه هنر داره فعالیت مداوم انجام میدن،
درسته؟
بر همین اساس حالا به دو صورت تفکیک میکنیم. ما یک سری به صورت هنرمند که حالا وقتی کار هنری انجام میده از یک سطحی بالاتر باشه به عنوان هنرمند میشناسیمشون و کارت عضویت میدیم و خیلی هم داره تلاش میکنیم، یه سری تسهیلات هم داره براشون انشالله فراهم میکنیم که بتونن از طریق همین کارت خب غیر از بحث بیمه از تسهیلات دیگه استفاده کنن، که انشالله فکر میکنم تا اوایل سال آینده اعلام هم میکنیم که این تسهیلات به چه صورته. یه پروسه دومی هم داریم که اونهایی که واجد شرایطن، شغل دیگه ای ندارن، از جای دیگه بیمه ندارن، بحث از بازنشستگیشون تأمین نمیشه رو ما بتونیم از طریق تسهیلاتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اصطلاح براشون دیده اینها رو زیر پوشش بیمه ببریم که
بله.
از هم بیمه تأمین اجتماعی هم بیمه تکمیلی استفاده کنن، که به این صورته که بر اساس شرایط اختصاصی که حالا از خیلی سال پیش تقریبا شاید فکر مونم از همون شاید 20 سال پیش تقریبا فکر میکنم که یه شرایطی رو دیده بودن، بر اساس همون وقتی اون به اصطلاح اون شرایط به ما اعلام بشه ما معرفیشون میکنیم به صندوق اعتباری هنر، یعنی از طریق اداره کل هنری تجسمی معاونت امور هنری نام مکتوب میخوره به صندوق اعتباری هنر و اونها هم طبق همون شرایط معرفی میشن به فکر میکنم نزدیکترین شعبه بیمه که اطراف محل سکونتشون هست که اونطور بتونن برایند بیمهشون انجام
بیمه رو انجام. الان پس فکر میکنم چند هزار نفری باید باشن دیگه که این کار رو انجام دادید براشون.
بله بله، شاید نزدیک 10,000 نفر برسی از سمت ما بیمه شدن.
بله.
تو این قضیه ولی من میگم میتونم آمار دقیق بهتون بدم که از ابتدایی که ما حداقل مدارک اسناد موجود داریم تا الان چند نفر معرفی شدن بیمهشون انجام شده. حالا اگر ادامه داده باشن در حال حاضر همه باید بیمه باشن، اگر ادامه نداده باشن دیگه حالا ما اطلاعی
نداریم. و این ماجرا سالانه داره اتفاق میفته دیگه،
این که الان مداومه دیگه، ما هم تقریبا فکر میکنم ماهیانه داره لیستا رو رد میکنیم برای صندوق اعتباری که به همین به صورت مرتب به ترتیب تاریخی که اعلام میشم تقریبا کارشون انجام میشه.
ما از طرف برنامه هفت اقلیم و رادیو فرهنگ خسته نباشید میگیم به شما و امیدواریم که این کار همچنان مستمر ادامه پیدا بکنه و این قطعا در کنار اون جشنواره ها و تمام دو سالانه ها یکی از باقیات سالهات به خدا واحدی همین مسئله بیمه ایه که برای هنرمندان انجام میدین.
بله، نه اینکه کاملا درسته، خیلی هم فکر میکنم داره روش انرژی میذاریم که غیر از حتی بحث بیمه بتونیم یه سری تعطیلات ایجاد کنیم، چون فکر میکنم یکی از کم برخوردارترین قشری که الان تو جامعه ما هستن خود قشر هنرمنده حوزه تجسمی ان که واقعا هیچ تعطیلاتی از سمت حالا خیلی چون وابسته به هیچ ارگان و نهادی نیستن، هنر تجسمی هم خب یه مقدار فرق میکنه با هنرهای دیگه، یه مقدار منزوی و به قول شما سخت دیده شدنه، همه میبینن لذت میبرن ولی خب توی بحث کمک به اقتصادش معمولا اکثرا ورود نمیکنن، خیلی سخته، خیلی تعامل، یعنی خیلی داره رایزنی میکنیم، خیلی به اصطلاح تلاش میکنیم که بتونیم این چرخه رو وقف کنیم، ولی غالبا خیلی سخته. کمک همه به اصطلاح نهادها و ارگان و مدیران و اعصاب رسانه رو میذاره که بشه اینو تقویت کرد.
به امید خدا. ممنون.
خیلی متشکرم آقای بایدی. سلامت باشید.
ممنون.
خدا نگهدارتون. سلامت باشید. لحظه پایانی برنامه و توضیحات پایانی شما رو بشنویم. آقای اسلامزاده در برنامه هفت اقلیم حوزه هنرهای تجسمی در سال 1402.
خیلی متشکرم. من ممنونم از شما خانم خواجه نصیری که تو این یک سال توی برنامه بخش مهم رو معرفی کردید و در حوزه تجسمی بودید. امیر حسین محمودی عزیز که کار تهیه کنندگی و سردبیری برنامه رو داشت و خودم تشکر میکنم،
من شما تشکر میکنم
و همه دوستان، خبرنگاران، بچه های رادیو فرهنگ، مدیریت و همه هنرمندانی که توی حوزه بودن، بچه هایی که تو جشنواره بودن کار کردن و امیدوارم که سال آینده برای هنرهای تجسمی سال بسیار بسیار خوبی باشه، سالی پر از جشنواره و نمایشگاه و آثاری که خیلی خوب فروش بره و چرخه اقتصادش بچرخه.
این بهترین آرزو برای هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی. من هم تشکر کنم از هنرمندانی که با ما همراهی و همکاری کردند در طی این یک سال با برنامه هفت اقلیم گفتگو کردند، از دغدغه هاشون گفتن، از موفقیت هاشون گفتن و همچنین مسئولان حوزه فرهنگی و هنری که با این برنامه همراه بودن. خدمت شما عرض کنم که برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی یکی از تخصصی ترین ترین و منحصر به فرد ترین برنامه هایی است که سال هاست به حوزه هنرهای تجسمی و حمایت از هنرمندان این عرصه میپردازه. انشاءالله که در سال آینده هم در رادیو فرهنگ باز هم طبق روال گذشته دوشادوش هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی در کنار این هنرمندان هستیم و برنامه هفت اقلیم رو تقدیم میکنیم به همه هنرمندانی که در این عرصه صادقانه و خالصانه با پای هنر قدم میگذارن در مسیر زیبایی های زندگی. بهترین ها رو برای همه شما شنوندگان خوب، عزیز و همیشه همراه آرزو مندیم. حق یارتان و خداحافظ.
فرصتی طلایی، دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. راز اول، انتخاب اول.
نوروز 1403 با 7 سین و 7 سرای سراسر تنوع و تخفیف در سرای بزرگ ایرانی. سفره 7 سینتان مملو و سینهای سلامتی و سعادت. پیشا پیش نوروزتان مبارک. سرای بزرگ ایرانی.
یه لن خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین. کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
خدا آمد رمضان هست دعا را اثری. آمد رمضان هست دعا را اثری. دارد دل من شور و نوای دگری.
در مساجد شهر همراه لحظه های افطار شما ایم. روی امواج صدای فرهنگ و تمدن ایران زمین با ویژه برنامه روز گوشا.
نمک عشق و محبت روی سفره های افطار، ملکوت عاشقی ها سحر و فرصت دیدار.
روزگوشا هر روز از ساعت 18 تا حوالی 19 و 15 دقیقه موج اف ام ردیف 106 می‌دهد.